أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم. سال روز وفات حضرت معصوم سلام الله علیه رو و به نقلی شهادت حضرت صدیقی طاهر سلام الله علیه به نقل 40 روز. خب چون این مجلس هر ساله به مناسبت عرض ارادت به بیبی حضرت فاطمه سلام الله علیها برگزار میشه، در شب گذشته پیرامون فضیلت زیارت حضرت معصومه روایاتی رو خدمت بزرگواران بودیم. امروز بحثی که به ذهنم رسید در خصوص فضائل حضرت فاطمه سلام الله علیها، مطالبی رو روایات رو در خدمت بزرگواران باشیم، منتها به یه سبک دیگه. معمولا در مجالس از روایاتی استفاده میشه که در مجامع حدیثی شیعه این روایات گزارش شده، مجموعه ارزشمند بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی در اصول کافی زندگی که نسبت به حضرات معصومین هستش، یا کتاب‌هایی که محدثین بزرگ شیعه نوشتن. روایاتی که خدمت بزرگواران عرض می‌کنم، این روایات‌ها در مدارک شیعه هست، اما در منابع معتبر عامه هم گزارش شده. یعنی یه بحثیه که اگر کسی این بحث رو به یک ملا و مولوی سنی یا به یکی از این افرادی که اعتقاد به شیعه ندارن این بحث گذاشته بشه، با توجه به کتاب هایی که هستش نمیتونن قبول نکنن این مطالب هست. خب این دو فایده ای داره، شاید ممکنه گفته بشه تو این جمع چه لزومی داره این بحث مطرح بشه. دو فایده ای داره. اولین فایده اینی که برای احتجاج نسبت به عامه، خب این به کار میره. ما اگه تا بگیم اصول کافی اینو گفته، تا بگیم بهار اینو گفته، میگن ما این کتابا شما رو که قبول نداریم، که پر مطالب نادرست میشه. اما خب مثلا اگر چنانچه اسم کتابهای اینها رو ببریم بگیم اینجا گفته، دیگه نمیتونه اینو انکار بکنه. بعضی هم یک حدیث، دو حدیث، سه حدیث، وقتی که کثرت روایات در سطحی باشه که از متقدمین محدثین همه اینها رو آوردن دیگه. نکته دوم، فایده دوم اینه که برای خود شیعه یه تسکینی هستش، یعنی بالاخره اونقدر جایگاه داشته که کسانی که مولوی هایی که زاویه داشتن با اهل بیت، اما اینقدر نبی اکرم پررنگ اهل بیت عصمت و طهارت و معرفی کرده که گفتن اصلا اگه ما اینها رو نیاریم میگن طرف قرض و مرضی تو کارشه. قرض و مرضه، یعنی دیگه اینقدر که پیامبر تأکید کرده هیچی نیاره، میگه تو خب بیم تو مشکل داری. لذا آمدن که خب نسبت به اون جعلیات و مطالب و مقدسات خود چون تا میدونستن آوردن، گفتن به خاطر اینکه ما متهم نشیم به قرض و مرض، خب این روایت ها دیگه خیلی روایت ها شهیره، اونها هم بیاری در این وضعیت. عرض بنده تقریبا میشه گفت که از قبل از ولادت بی بی حضرت زهرا، من روایت از عامه خدمت بزرگواران میخونم، تا ولادت حضرت زهرا، تا زمان حیاتشون و تا وضعیت شهادتشون، چند تا حدیث انتخاب کردم، اینها در کتب معتبر عامه هستش، خدمت بزرگواران میخونم و حالا دوستان خودشون ببینن که نتیجه بگیرن و با توجه به این روایات بگن که چه ظلمی کردن کسانی که افرادی رو مقدس دونستن، پشت به دنبال روی افرادی رو کردن که این ظلمهای رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام روا داشتن. یک روایت من اول بخونم در ارتباط با جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از این عالم. روایتی که میخونم در لسان المیزان ابن حجر عسقلانی، این ملای متعصب سنی، جلد سوم صفحه 345 اومده. در مقتل الحسینم، این مقتل الحسین مال یه ملای سنیه به اسم خارزمی که وقایع عاشورا و کربلا و اینها رو آورده، سنیه اما این مسائل رو آورده، منصف بوده.
ابن حجر ببخشید قبل و بعدش ردی برای این حدیث نکرده، یعنی تایید کرد خودش یا صرفا نقل؟
میارم مطلبم هستش اتفاقا، میارم اینا، نه اینو نقل کرده، نقدی نداره، مطلب آورده، هیچ نقدی هم نداره. و همچنین مدارک دیگه، حالا همین دو کفایت میکنه. ابن حجر متوفی 852 هجری قمری روایتی رو نقل میکنه از وجود نازنین امام حسن عسکری، از پدرانشون، از جابر ابن عبدالله انصاری، از نبی اکرم که فرمودن که وقتی که خداوند حضرت آدم و حضرت حوا را آفرید، آنها را در بهشت قرار داد و اینها افتخار میکردن، آدم و حوا میگفتن آیا از ما مخلوق و موجودی در این بهشت یا اون باغ خاصی یا به تعبیری بهشت برزخی زیباتر از ما، جذابتر از ما وجود داره یا نه. وقتی که این صحبت رو میکردن یا به ذهنشون خطور کرد، آوردن که مکاشفه‌ای برای آدم و حوا صورت میگیره. مکاشفه به این صورتی که یک بانوی رو میبینن که در زیبایی و نورانیت به مانند او ندیده بودن و چشمهاشون با دیدن این بانو خیره میشه. عرض میکنن که
ندیده
بودن دقیقا،
چون سوال پیش میاد که اصلا کسی رو ندیده بودن، یعنی تصور هم نمیتونستن مثلا بکنن که همچین زیبایی.
بله،
مثلا میگه حضرت آدم و حوا کسی رو ندیده بودن
تو بهش که بودن. بالاخره بهش یک سری جلواتی داره، یک سری زیبایی هایی داره، اونجا بودن دیگه، اونها رو دیده بودن. بعد خب خودشونو از حیث شرافت و جایگاهی که داشتن از همه زیباتر میدیدن، با خودشون گفتگو هم کردن آیا زیباتر از ما هم اصلا هست. بعد حشوی برای اینا صورت گرفت، حقیقتی رو خداوند نشون داد، یه بانوی نورانی رو به اینها نشان داد که مثلش رو ندیده بودن و فرموده بودن و فرمودن که نور زیادی از او میدرخشید به طوری که چشمان ما خیره شد. عرض کردم پروردگارا این کیست؟ خداوند فرمود این صورت فاطمه سیده و سرور زنان فرزندان توست. گفتن که این تاجی که بر سر این بانو هست اون چیه؟ فرمودن اون تاج علی ابن ابی طالب شوهر اوست. یعنی یک کشفیه، یه تاجی دیدم بالای سر از زهرا، اون تاج چیه؟ یعنی علیه. اون دو گوشواره‌ای که در ارتباط با اون بانو برای اینها کشف شده چیه؟ فرمودن این دو فرزندشه، امام حسن و امام حسین. بعد خداوند متعال فرمود که اینها در خزانه علم من قبل از 2000 سال قبل از اینکه شماها رو خلق بکنم اینها رو من خلق کردم. تعبیر اینه. حتی یه تعبیری هستش که حالا در ارتباط با خلق آدم که صورت گرفته و در ارتباط با این زمین هستش و مسائل مختلف، یه تعبیری هستش در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، عبارتش رو حفظ نیستم، شما شاید در خاطر داشته باشین که همچه تعبیری رو به معنا داره که ای کسی که قبل از این که خداوند تو رو خلق بکنه امتحانت کرد. احسن. قبل از این که خداوند تو رو خلق بکنه، خب بالاخره امتحان مقدم بر موجودیت داشتن، مخلوق بودن. وقتی چیزی نیست معنی نداره که اونو امتحان بکنه. یعنی چی؟ اینو این گونه معنی کردم و درستم هستش. این که خداوند متعال قبل از این که موجودی رو خلق بکنه علم بلا معلوم داره. معلوم یعنی حقیقت خارجی، معلومی نیست، اما میداند که چه خلق میکند و میداند که موجود مختاری که خلق میکند با حسن اختیار و سوی اختیار نصیرش چی و نتیجهش چگونه. اینو میدونه، منتها میداند که چه اراده میکند. چون میداند این فرد خوب نمیشه، چون میداند این فرد بد نمیشه، میداند که اگر این را خلق بکند موجود مختارو چه فعلی رو انجام میده، چه فعلی رو ترک میکنه. لذا گاهی اوقات سوال میکنن که خب این حضرات معصومین مثل حضرت صدیقه طاهره از اول اشرف مخلوقات بودن. خب خداوند متعال مگر از اول ما رو اشرف مخلوقات قرار میداد و این امتیازات رو قرار میداد، ما هم مثل اونا هم میشدیم دیگه، پس تفاوتی نیستش. جواب اینه که خداوند متعال علم بلا معلوم دارد، میدانه که هر کدام از ما قبل از اینکه خلق بکنیم با ارادی خودمون چه سیری رو طی میکنیم و در شرایط یکسان اگه انسانها رو در نظر میگیرن کدوم بهتر عمل میکنن. از همون اول ردای امامت و خلافت و حجت اللهی و اشرف مخلوقات بودن رو از اول به اونها اعطا میکنن. اما به این معنا نیستش که دیگه اونها رو امتحانشون نکنه، بلکه سخت‌ترین امتحانات توسط اینها صورت گرفته، چه در عالم زهر، چه در عالم ارواح، چه در دنیا. ما می‌بینیم که مصائب سیدالشهدا و امتحاناتی که از حضرات معصومین شده قابل مقایسه با امتحانات هیچ موجودی نیستش. پس امتحان هم شدن، اما از اول اونها رو شریف قرار داده، از اول اونها رو معصوم قرار داده، از اول اونها رو مطهر قرار داده، از اول اونها رو عالم قرار داده. این یک روایتی که ابن حجر عسقلانی نقل کرده قبل از خلقت. در خصوص خلقت حضرت زهرا خب روایات فراوانه، شیعه که بسیار بودن. به طور کلی در مورد ائمه معصومین این گونه هستش. اگر شما مثلا یک کتاب فارسی که زندگی نامه حضرات معصومین رو آورده باشه، مثلا جلال عیون علامه مجلسی که خودش احادیث رو ترجمه کرده یک جلد هم هستش، هر کدوم از ائمه معصومین رو که مطرح میکنه فصل، مثلا فصل امام حسن عسکری، فصل امام هادی، فصل امام حسین، قسمت اولش بحث ولادت رو مطرح میکنه. در قسمت ولادت اگه نگاه بکنید این گونه که وقتی که در مورد انعقاد نطفه امام و حجت الله یا نسبت بعد زهرا صحبت میکنه، میگه اون نطفه‌ای که در ارتباط با معصوم مطرح شده جنسش از جنس مواد این زمین نیستش، بلکه خداوند ملکی رو از بهشت، سیبی رو یا به تعبیری ماده‌ای رو، موادی رو میفرسته امام علیه السلام یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونو تناول میکنن و نطفه امام یا فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها با اون ماده بهشتی ساخته میشه. چنین مسئله این نسبت به تمام حضرات معصومین مطرح. حالا ببینید این مسئله در مورد حضرت زهرا مطرحه که روایات مختلفیه که در مورد انعقاد نطفه حضرت زهرا که وقتی نبی اکرم به معراج رفتن، در شب معراج به ایشان میوه بهشتی رو دادن و نبی اکرم تناول کردن و نطفه‌ای که سبب به وجود اومدن حضرت زهرا سلام الله علیها شد، از اون میوه بهشتی بود. این مسئله که نقل میکنم روایات مختلفیه. ابن عباس اینو آورده، عایشه حتی از پیامبر اینو گزارش میکنه، سعد ابن مالک اینو گزارش میکنه، سعد ابن ابی وقاص اینو گزارش میکنه. حالا من این روایت رو خدمت بزرگواران بخونم. یکی از این احادیثی که خود عایشه اینو گزارش میکنه از نبی اکرم که سیوتی که متوفی 911 از ملاهای قدر عامه هستش، این حدیث رو میاره در الدر المنصور جلد پنجم صفحه 218، میگه نبی اکرم به من فرمود وقتی مرا به آسمان ها بردم، داخل بهشت شدم و به درختی از درختان بهشت رسیدم که زیباتر و سفید برگتر و خوشمیوه تر از آن درخت ندیدم. یعنی زیباترین درخت در بهشت در شب معراج در قصر نبی اکرم، یک دانه از میوه های آن را چیده و خوردم و همین میوه نطفه‌ای شد در صلب من وقتی به زمین آمدم و با خدیجه همبستر شدم به فاطمه حامله شد و اینک هر وقت مشتاق بوی بهشت میشوم فاطمه را میبویم. این ملای سنی بیان کدوم یکی؟ شما هر کدوم از این سه خلیفه رو بخواه حساب بکنید، خال المؤمنین معاویه رو حساب بکنید، تمام زنان رو حساب بکنید، زنهای پیامبر رو حساب بکنید، کدوم هست؟ کدوم شرافت اینگونه آورده شده که در ارتباط با حضرت زهرا هستش؟ انعقاد نطفه حضرت زهرا این آورده. اینجا حالا بحثه، میگن آقا حضرت زهرا 5 سال قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه به دنیا اومد. عامه میگن، لذا جمع میگفتن اینو باید دروغه، ما این روایت رو نمیتونیم قبول بکنیم، به خاطر اینکه باید پیامبر مبعوث بشه که بعدن سفر معراجیه بره و بعدن اون درخت رو ببینه و اون سیب رو تناول بکنه و چنین و چنان چنین حرفایی رو بزنن. لذا جمعی از عامه اومدن به استناد این که حضرت زهرا 5 سال قبل از بعثت به دنیا اومدن اینو رد کردن، در صورتی که این محل اختلاف، زمان ولادت حضرت زهرا این گونه نبوده که 5 سال قبل از بعثت بوده، 5 سال بعد از بعثت بوده. لذا در ارتباط با نبی مکرم اسلام که مطرح کردن، ایشان 5 سال بعد از این که مبعوث شدن حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا اومد. و اینکه مسئله دوم، معراج چند بار صورت گرفته، پس این اشکالی که جمعی مطرح کردن به خاطر تشتتی که در آرا و تواریخ عامه هستش در خصوص ولادت حضرت زهرا، یک قول رو گرفتن، اقوال دیگر رو رها کردن، با اون قول خواستن حدیث رو رد بکنن. اما از عامه کسانی هستن میگن نه، بعد از بعثت حضرت زهرا به دنیا آمد، این گونه مسئله رو میان مطرح میکنن. لذا به قول شیعه بیبی چند سالش بود از دنیا رفت؟ 18 سال بیشتر بود، 18 سال خورده ای بودش. اما اگه این بحث رو بخوان مطرح بکنن، 5 سال اضافه باید در نظر بگیری. یعنی چی؟ یعنی 23 سال که پیامبر بود 5 سال در نظر بگیری، باید 28 سال در نظر بگیری. این قول اصلا قابل اعتنا نیستش. اون چیزی هم که بسیار از مورخین عامه آوردن، 5 سال بعد از ولادت بوده، شیعه هم متفق اون قول چنین حرفی رو زده که 5 سال بعد از ولادت، بعد پس از بعثت نبی اکرم حضرت زهرا به دنیا آمده. این هم یه نکته. حدیث دیگه ای خونده بشه، پس این در مورد انعقاد نطفه حضرت زهرا. حدیث دیگه در ارتباط با اسماء حضرت زهرا، صفات حضرت زهرا، فراوان در مدارک عامه، از جمله اونها وجه تسمیه فاطمه. چرا؟ بعد زهرا نامیده فاطمه. اما این فاطمه رو کی نامگذاری کرده و معنای فاطمه چیه؟ حدیثی هستش باز همین ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد سوم صفحه 267 نقل میکنه، در کتاب میزان الاعتدال هم جلد دوم صفحه 400 این حدیث آورده شده که این حدیث اینه: ذهبی، این فرد متوفی 748 ذهبی، یک شخصیت رجالی مطرح اهل تصنیمه. یعنی گاهی اوقات میگن که اگر چنانچه ذهبی مهر تأیید به یک حدیثی بزنه کار تمومه، یعنی تمام کارهای رجالیشو انجام داده. ایشان میاره از ابن عباس نقل میکنه که هنگامی که فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متولد شد، نبی اکرم اسم این بانو رو گذاشت منصوره. جبرئیل نازل شد گفت ای محمد، خداوند به شما و به مولود شما سلام میرساند و میفرماید مولودی محبوب تر از این به دنیا نیامده و او ملقب به اسمی بهتر از نامی که گذاشتی میشود. این اسم اسم خوبی منصوره، اما خدای شما میگه من خدا یه اسمی رو میخوام بذارم که از اون چیزی که توی نبی اکرم گذاشتی مرتبه بالاتره، بالاتر از این حرفایه. فرمان چیه؟ گفتن اسمشو بدار فاطمه. فاطمه به چه معنایه؟ فرمودن زیرا او شیعیانش را از آتش به دور می‌داند، به تعبیر اونها را شفاعت می‌کنه. این والله سنی در خصوص فاطمه آورده. حالا در خصوص وجه تسمیه فاطمه حرف خیلیه. مثلا ابن عباس آورده، ابو هریره آورده، جابر بن عبدالله آورده، النبی اکرم آورده، تمام اینها سندهاش در کتب عامه موجوده، آوردن که در حدیثی که همانا دخترم فاطمه نام نهاده شد زیرا خداوند کسانی که او را دوست بدارن اونها رو نجات خواهد داد. فاطمه اونها رو نجات خواهد داد، دوستداران خودش رو نجات خواهد داد. یا در مدارک دیگه ای هستش که فاطمه نامیده شد زیرا خداوند خلق را از معرفت او باز داشته. یعنی فاطمه رو کسی نمیتونه بشناسه، بودن فاطمه رو کسی نمیتونه بشناسه الا علی در حدیث داره. علی هم هیچ کس نمیتونست بشناسه الا فاطمه. باز در تعبیر آوردن که اون حضرت فاطمه میذاشتن تیرا هیچ رگه ای از شرک و پلیدی و نادرستی در ارتباط با اون نبود و حتی بیبی از شر بریده شده بود. این تعبیرم نسبت به فاطمه شده. اونو فاطمه گذاشتن، بعضی گفتن که از ناپاکی ها که حتی یه چیزهای طبیعی هستش که نسبت به خانوم ها عادات ماهیانه و اینها بیبی این حالت هم نداشته. این نقص نیست، گاهی اوقات اشکال میگیرن میگن شما میگی که نداشته، خب این نقصه برای یک خانوم، راست میگه نقصه. نقص وقتیه که بله این مسئله اگر چنانچه نباشه این خانوم بچه دارم نشه، اما اگر چنانچه نه این نوا این نقص نباشه خب این حجه فضیلتی حساب میشه دیگه. تمام اینها در فرمایشاتشون اومده. این در خصوص وجه تسمیهش. در مورد حضرت زهرا ازدواجشون هم باز در مدارک عامه روایات فراوانی آوردن که حالا من خدمت بزرگواران اشاره میکنم. فرمودن که انس میگه از پیامبر اکرم شنیدم، اینو احمد طبری نقل میکنه و کسان مختلف اینو در مجمع الزوائد نورالدین هیتمی نقل میکنه و شخصیت های از محدثین بزرگ به راویای مختلف از عمر بن الخطاب میگن حدیث رو نقل کرده، عبدالله بن مسعود میگن نقل کرده، خود حضرت امیر میگن نقل کرده، سنا نقل کرده، انس نقل کرده، همه اینا از پیامبر نقل کردن که خداوند به من امر کرد که فاطمه دختر خدیجه را به زوجیت علی ابن ابی طالب در بیاورم. یعنی این امر خدا بوده که ازدواج بین از زهرا و امیرالمومنین علیه السلام صورت بگیره. اینو در مدارک خودشون آوردن. در مورد مهریه حضرت زهرا تو تاریخ قیل و قال زیاد کردن، اما یه روایت بسیار جالبی هستش که اینو احمد ابن یوسف قرمانی متوفی 1019 هجری قمری از ملاهای عامه در کتاب اخبار الدول و آثار الاول جلد اول صفحه 257 و 258 میاره. حدیث اینه: هنگامی که فاطمه شنید پدرش وی را به عقد علی در آورده و مهریه‌اش را هم قرار داده، خطاب کرد به رسول الله، گفت: یا رسول الله، همه دخترها مهریه خود را درهم قرار میدهند، چه فرقی بین من و اونهاست؟ اگه من آوجه مهریه منم همین صحبت پول و درهم و دینار باشه، فرق من با دخترهای دیگه چیه؟ من که دختر توی پیامبر هستم. من میخواهم شما اون درهمها را برگردانید و از خدا بخواهید که مهریه مرا شفاعت گناهکاران امت شما قرار دهند. جبرئیل فرمود و ورقه ای از حریر آوردن و در اون نوشتن: خداوند مهریه فاطمه زهرا را شفاعت گناهکاران امت پدرش قرار داده، چون هنگام مرگش فرا رسید و وصیت کرد آن ورقه را در کفنش روی سینه‌اش بگذارند و فرمود در هنگام محشر این ورقه را به دستم گیرم و از گناهکاران امت پدرم شفاعت کنم. این که ملای سنی نفکت مهمون محریه ای که طلب کرده زهرا سلام الله علیها. در مورد روایات بسیار عجیبی که از اینها اسمت در میاد، روایات در سطح خبر واحد معتبر نیست، روایات اخبار متواتر هستند و اینقدر روایات مختلف اینها رو گزارش کردن که تبانی توش معنی نمیده و امکان تبانی توش وجود نداره. دو حدیث رو من خدمت بزرگواران عرض میکنم. این دو حدیث رو مرحوم علامه امینی مدارکش رو جمع‌آوری کردن در القدیر، همه از عامه هستش، در این کتاب هم آورده. یک حدیث اینه که نبی اکرم فرمودن: فاطمتو بزعتون منی فمن اقذبها اقذبنی. فاطمه پاره تن من است، هر کس فاطمه را به غضب آورد مرا به غضب آورده. این حدیث حدیث متواتره. چیه آورده؟ با توجه به مدارک عامه تواتر اونو میشه اثبات کرد. فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه رو به خشم بیاره، به غضب بیاره، منو به غضب آورده. خب پیامبر شما معصوم میدانی یا نمیدانی؟ میدانی. اگر چنانچه فاطمه را شما معصوم ندانید، ممکنه بیبی غضبی بکنه که غضب بر حق نباشه، در این غضبش هم غرض و مرض نباشه، سهو بکنه. مثلا ببینید گاهی اوقات ما عصبانی میشیم از کسی، بعدا میفهمیم بنده خدا تقصیری نداشته، ازش عذرخواهی میکنیم، واقعا غرض و مرضی از این غضب نداشتیم، فکر کردیم غضب ما بر حقه، ولی چون ما معصوم نبودیم غضب ناحقی داشتیم. حالا اگر بنا باشه هر غضبی موجب غضب نبی مکرم اسلام بشه، یعنی بیبی از زهرا امکانش هستش که اگر معصوم نباشن سهوت بکنن در غضب ورزیدن،
و نبی اکرم چه کار میکنه؟ اونم میاد بی جهت قزمناک میشه. مثل اینایی که هستش گاهی اوقات میبینی که تیمای فامیلی درست میکنن. مثلا فرض کنید که دخترشو عروس کرده، پسرشو داماد کرده، اصلا کاری نداره که بین این دوتا زن و شوهر اختلافی هست. اگه ببینه پسره ناراحته، پشت پسره ناراحته، از این عروس ناراحته. اگه ببینه که دخترش ناراحته، حالا از این دوی وسط دختر مقصر باشه و نباشه، چیه؟ مقابل داماده وامسته. غضبش چیه؟ غضبش فقط متوقفه به غضب این دختر و پسرش که دوستش داره. اما این باطله. تو باید ارزیابی بکنی ببینی که آیا این وسط کی مقصره. ممکنه دختر تو یا پسر تو غضب بیجا داشته باشه، نه من موجب بشه تو هم غضب ناک بشی. خب اگه اینطوری باشه که خود نبی اکرم اثباتش میره زیر سوال. پس این که مطلق غضب و من اغضبها اغضبنی، نبی اکرم مطلقاً به غضب فاطمه غضبناک میشن، نشون میده بی بی علیه السلام سهو در غضب ندارن. حالا قرض و مرض در ارتباط با غضب کشی، سهو در غضب هم ندارن. از این باید اسمت استفاده میشه. روایت دوم، اینم عامه آوردن، خدا رحمت کنه علامه همینی اسنادشو مختلف در القدیر آوردن، این حدیثه که نبی اکرم فرمود ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. حالا ممکنه این نفر بگه آقا ما نبی اکرم، شما دارید با ما سنی ها صحبت میکنید. بله، ما نبی اکرم و اسمتی که شما قائلی که ما قائل نیستیم، که ما میگیم پیامبر چجوری اسمتش در چه حدیه. میگیم همین که مطالب رو درست از جبریل گرفت، درست منتقل کرد. اما آیا نبی اکرم در زندگی شخصیش معصوم بود؟ سنی ها میگن نه، میگن که اسمت نداره. نبی اکرم میتونه سهو بکنه، میتونه اشتباه بکنه تو زندگی شخصیش، نگاه شیعه نیستش. ممکنه بگن که بله نبی اکرم، خب بله هر چی تو خیلی از زهرا رو دوست داشته، ممکنه از زهرا غضب باطل هم بکنه، نبی اکرم هم اشتباه بکنه. اما این روایتی که خدمت بزرگوارم عرض میکنن، این در مورد خداست. یعنی این که دیگه هیچ اختلافی نیست در مبانی اعتقادی که خدا نزد قاطبه مسلمین سهو نمیکنه، خدا کار نادرست و ظلم انجام نمیده. یک اصله که اگه یکی از اینا رو قبول بکنیم، ربوبیت خدا زیر سوال میاد. یعنی خدا نیستش که خدایی که ظالم باشه. حدیث اینه ان الله تبارک و تعالی، همانا خداوند تبارک و تعالی، یغضب لغضب فاطمه، خدا غضبناک میشه به غضب فاطمه، و یرضا لرضاها، خدا راضی میشه، رضایت داره نسبت به رضایت حضرت زهرا. این عین اسمت. یعنی حدیث دومی ممکنه که یه قلت و این قلتی بیارن، از این حدیث اسمت استفاده میشه. حالا اگر چنانچه یک نفری حضرت زهرا رو به غضب بیاره، اینجا چی میشه؟ اینجا اصلا خود ملاک و میزان حضرت زهراه، به خاطری که حضرت زهرا اسمت دارد، میزان هستش، و خداوندم چون ایشان را معصوم قرار داده، میزان قرار داده، به غضب او، به رضایت او غضبناک و راضی میشه. لذا اصلا جای بحث نداره اگر کسی حضرت زهرا رو طبق مدارک عامه غضبناک بکنه، ناراحت بکنه، با هر مبنایی بخوای در نظر بگیری، هر طیفی از مسلمین، هر مذهبی بخوای داشته باشی، با این مبنا بخوای بری جلو، اصلا نیاز نداره سر چی بوده، سر فدک بوده، اصلا فدک چیه مهم نیست، سر خلافت بوده، اصلا ما نمیفهمیم خلافت چیه مهم نیست، سر هر چی بوده، اصلا ما کاری بی حرفا نداریم، حضرت زهرا غضبناک شد یا نشد، ما اصلا موضوعشو نمیفهمیم، اون طرف مقابل چیه؟ خدا با او غضب فرست، مشمول غضب خدا قرار گرفته. هر کسی که به هر طریقی از هر راهی حضرت زهرا رو غضبناک کرده، یه مبنا، یعنی این گونه اگه بتونیم با توجه به همین یه حدیث، با همین یک حدیث که ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، این یه نفر حفظ بتونه بکنه، مدارکش هم باشه، اینا رو بیاد با یک سنی بحث بکنه، با این عامه که از آقایون عامه با این ملاهاشون حرف بزنه. آقا بالاخره غضبناک شد حضرت زهرا نشد. میگن آقا این چیزهایی که شیعه میگن افسانه شهادت حضرت زهرا، میگن اصلا ضرب و جری نبوده. خب چی بوده؟ میگن نهایت این بوده که عمر اومده شعله آورده تهدید کرده حضرت زهرا، حضرت زهرا ناراحتش کرده. خب تمومه دیگه، اصلا نیازی نیستش که ضرب و جری صورت گرفته باشه. به همین اندازه کسانی که شما خلیفه خودتون میدانستین مشمول غضب خداوند قرار گرفتن، و کسانی که مشمول غضب خداوند قرار بگیرن شأنیت خلافت و جانشینی رسول الله رو ندارن. دو تا چهار تا اصلا دیگه نیازی نیست ما وارد و بحث و ضرب و جر و اینها بشیم. حالا ببینید، من با توجه به همین یه عبارت خدمت بزرگواران عرض بکنم. در این مورد من به لطف خدا شاید حدود 8 سال 9 سال پیش یک کتابی من تألیف کردم. این کتاب حدود 700 صفحه و تو این کتاب یک روایت شیعه من نیاوردم. عنوان این کتابیه که چرا حضرت زهرا پشت در آمد. همه هر چیزی که بوده یک تیمی داشتیم کار کردن، هر قسمت تاریخ از تواریخ کتاب‌های حدیثی عامه بود در مورد این ماجرا بود، همه رو ما آوردیم. من از اون اول آوردیم تا مثلا مثل حسین هیکل نویسنده متأخر و شهیر عامه که نگاهش چیه، اونم آوردم. تا همین آخریا نویسندگانشون ملاهاشون هم حرفاشون آوردم. اونجا صراحتا از مدارک عامه استفاده میشه که تهدید صورت گرفته، هجوم‌های مختلفی صورت گرفته، ضرب و جر صورت گرفته، به آتش کشیدن خانه صورت گرفته، تمام اینها بوده. من از عمد نخواستم که اون عبارتهای ضرب و جر که مثلا فرض بکنید که الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری یکیش آورده که از محدثین متقدم عامه اونو بخونم، خواستم همین اندازه فقط یک اشاره بکنم که ببینید این نقل رو من خدمت بزرگواران عرض میکنم از ابن عبدالرب، متوفی 328 در کتاب العقد الفرید جلد پنجم صفحه 13 و 14 چاپ بیروت چاپ 1404 اینو آورده. در چاپ مصر هم جلد سوم صفحه 64 آورده. ابن عبدالرب میگه الذین تخلفوا عن بیعت ابی بکر فاما علی و العباس و الزبیر فقعدوا فی بیت فاطمه حتی بعث الیهم ابو بکر عمر بن الخطاب لیخرجهم من بیت فاطمه و قال له ان ابو فقاتلهم ان ابو فقاتلهم فاقبل عمرو بقبس من نار علا ان یزرم علیهم الدار. ادامه داره این نقل قول، ترجمه میکنم. این ملای سنی میگه آنان که از بیعت با ابی بکر تمرد کردن، سرپیچی کردن، اما علی، عباس، زبیر در خانه فاطمه تحصن کرده، تا جایی که ابوبکر عمر بن الخطاب رو به سراغ آنها فرستاد تا ایشان را از خانه فاطمه خارج کنه، بیرون کنه، و به او گفت اگر امتناع ورزید، یعنی اگر شما از خانه فاطمه خارج نشید، با آنان بجنگ، یعنی اگر اینا رو تونستی بیرون، اگر خارج نشید بجنگ اینا. لذا عمر با شعله ای از آتش پیش آمد تا خانه را همراه با آنان به آتش کشد. ببین به همین اندازه، ما اصلا نیازی نیستش دیگه ضرب و جر رو بخوام توضیح بدم، همین موجب ایذای حضرت زهرا شده یا نشده، همین موجب غضبناک شدن حضرت زهرا شده یا نشده، همین باعث میشه که خود خداوند متعال و نبی اکرم از کسانی که دستور دادن اون فردی که شعله آورده، اون تعدادی که افراد او بودن، به هر طریقی باعث شده حضرت زهرا رو مورد اذیت و آزار قرار بدن، به تعبیری خداوند متعال از اینها غضبناکه و اینها مطرود هستن نزد خداوند و اینها باطل هستن از لحاظ منطق دینی. پس این کاملا روشن. حالا ببینید این دوتا روایتی که خدمت بزرگواران عرض کردم که به این وضعیت بوده، در خصوص اینکه نبی اکرم یک روایتی رو آورده ابن مسعود، روایتی که میاره در صحیح بخاری، اصح الکتب در ارتباط با عامه بعد قرآن، صحیح بخاری میدونن جلد 50 صفحه 57، ابن مسعود نقل میکنه که رسول خدا مقابل خانه خدا به نماز مشغول بود و ابو جهل و یارانش در کناری نشسته بود و این در حالی بود که روز قبل شتری نهر شده بود، شتری رو ذبح کرده بود. ابو جهل گفت چه کسی از شما حاضر است بچه دان شتر را بردارد؟ تا آنگاه که رسول الله به سجده رفت آن را روی کتفهایش قرار دهد، اینو برداره. در ارتباط با بیز روی کتفهای نبی اکرم وقتی میره سجده، ابو جهل گفت کی حاضر این کار رو بکنه؟ شقیتین آن جماعت برخاست و بچه‌دان را برداشت، هنگامی که رسول الله به سجده رفت در میان کتفهایش گذاشت، خواست حتی که به نبی اکرم بکنه که چند. آن جماعت با خنده و تمسخر می نگریستن و ایستاده و شاهد بودن. اگر قدرت داشتم آن را از پشت رسول خدا بر می داشتم. رسول الله همچنان در سجده ماند تا آنکه کسی فاطمه را از این ماجرا آگاه کرد. او در حالی که دختری خردسال بود آمد و بچه‌دان را به کنار انداخت. نبی اکرم در همه ها سجدهشون رو قطع نکردن. آنگاه روی سوی آن جماعت کرد و آنها را مورد شماتت قرار داد. این مسئله که کودکی در کودکی حمایت از پدر و چنین مسئله رو صحیح بخاری نه. یه عبارت دیگه هم بخونم، وقت داریم هنوز؟ حیفه. دوست دارم که چند تا حدیث انتخاب شده در ارتباط با کتاب عامه اینا خونده بشه. این یه روایت خیلی عجیبیه، دستوریه که نبی اکرم، هدیه‌ای که نبی اکرم به حضرت زهرا میگه. خب ماجراییه که از دهن از زهرا خیلی کار میکردن، 4 تا بچه و وضعیتی بوده که خانم ماه قدیم مشخص بوده و به علاوه این که تدریس داشتن، کارهایی داشتن که بالاخره در ارتباط با این بچه ها بود و کمک بانوان مسلمان میکردن. عبارت اینه که در کتاب سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 315، این سنن ابو داوود سجستانی کتابش جزء سهای سته، یعنی 6 منبع متقدم معتبر عامه، اونجا این حدیث آورده که حدیث اینه که علی علیه السلام فرمود آیا برایت از خودم و فاطمه سخن بگویم؟ فاطمه نزد رسول الله محبوب ترین فرد خانواده بود. او نزد من بود که کثرت آسیاب کردن بر دستهایش نشانه گذارده بود و از بس با مشک آب حمل کرده بود جای آن بر بدنش مانده بود. آنقدر خانه را جاروب می کرد که لباسش غبارندود شده بود. آنقدر آتش اجاق را روشن می کرد که لباسش سیاه شده بود. از کار کردن در خانه به او آسیب رسیده بود. کار مشکلی بود. روزی شنیدم غلامی رزد رسول الله آوردن. به او گفتم خوب است بعض زهرا نزد پدر بروی و از اون غلام بخواهی که در کارهای خانه کمک بکنه. حالا در نقل دیگه هم موردن کنیزی بودش که بیاد کمک بکنه در کارهای خانه. فاطمه نزد پدر رفت، پدر را در حال سخن گفتن دید، پس حیا کرد و باز کرد. فردای آن روز رسول الله نزد ما آمد، کنار فاطمه نشست و فاطمه از شرم پدر چیزی نگفت. رسول الله فرمود دیروز درخواست تو از من چه بود؟ فاطمه سکوت کرد. دوباره فرمود، فاطمه سکوت کرد. گفتم به خدا سوگند به شما خواهم گفت، یا رسول الله، او از بس در خانه من آسیاب کرد دید از زهرا هیچی نگفت. امیرالمومنین گفت میگم بهتون رسول الله، اینقدر در خانه من به تعبیری کار کرد اثر بر دستانش موند، از بس با مشک آب حمل کرد اثر بر بدنش موند، آنقدر جارو کرد چنین بود اجاق و زحمت و بچه ها. خواستم که با خبر شدم که شما بالاخره یک کنیز یا غلامی بودی که در کارهای خونه به این دخترتون کمک بکنه. حضرت در جواب، ببینید این نکته ای باز طریق رسول الله، که حالا آیا تمام این بانوان اینا خدمتکار دارن؟ ندارن. تمکن مالی دارن؟ ندارن. یه چیزی رو آموزش میده از زهرا که همین که میگه، میگه اگه شما به همین عمل بکنید این مسائل برطرف میشه. ولی به دلیل هدیه‌ایه که به برکت حضرت زهرا به دست ما رسیده. و اون چیه؟ تسبیحات حضرت زهرا. فرمودن که نمیخواهی چیزی بهتر از این به تعبیر خدمتکار به شما بگم یادتون بدم؟ گفتم بله یا رسول الله. فرمودن که هرگاه خواستید بخوابید 34 مرتبه تکبیر، 33 مرتبه تسبیح، 33 مرتبه حمد خدا رو بگین، یعنی الله اکبر و سبحان الله و الحمدلله. این برای شما از خادم بهتر است. و همینطورم شد که به برکت این تسبیحات حضرت زهرا یک سری سختی هایی که در ارتباط با حضرت زهرا بود مرتفع شد و یک اثرات خاصی داره. لذا در روایتی هستش میگن که وقتی نماز تو خوندی بلا فاصله از جا بلند نشو، این برای همون تسبیحات حضرت زهرا که ثواب بخوای در نظر بگیری، ثواب این بیش از 1000 رکعت نماز مستحبیه تسبیحات حضرت زهرا. و چقدر اثراتی داره، برکاتی داره در زندگی که افراد اگر بخواد اینو انجام بده. خب من آخرین حدیثی که خدمت بزرگواران بخونم و عذرخواهم هستم بس طولانی شد عرضم رو جمع بکنم، این حدیث رو دلم نمیاد که ازش صرف نظر کنم به خاطر که یه ویژگی خاصی توش داره. اون حدیث اینه، در لسان المیزان جلد سوم صفحه 237 ابن حجر عسقلانی اینو میاره، ابن مغازی اینو میاره، متقی هندی میاره، نورالدین هیتمی میاره، ابن عسیر اینو میاره. حدیث اینه که امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم روایت کرده که فرمود هنگامی که روز قیامت فرا رسد از درون عرش ندا می رسد ای اهل قیامت، چشمانتان را بپوشانی تا فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پیراهن خضاب شده از خون حسین عبور کند. از قیامت می شه از زهرام خواهد عبور کنه، سراتون رو پایین می رسه، بیبی می خواهد بیاد، دستشون چیه؟ پیراهن خونی فرزندش حسینه. در آن هنگام فاطمه ساق عرش را گرفته عرض می کند شما جبار و عادل هستی. به خدا میگه جبار جبران کننده و عادل هستی، پس در میان من و قاتل پسرم قضاوت کن، خداوند مطابق سنت من قضاوت خواهد کرد. سوگن به پروردگار کعبه. آنگاه فاطمه عرض میکند خدایا به من اجازه شفاعت کسانی که در مصیبت حسینم گریه کردن عطا کن و خداوند اذن شفاعت گریه کنندگان بر حسین علیه السلام میده. و فاطمه سلام الله علیها اونها رو شفاعت میکنه. این روایتیه که عرض کردم که مختلف در مدارک عامه اینو گزارش کردن و آوردن. گاهی اوقات بعضیا سنگین بوده برشون، مثل ابن جوزی همینطور بیگدار باب زده گفته این سند درستی نداره. نوه ابن جوزی با یک ملایی بوده سنی بوده، در جواب پدر بزرگ میزه که آقا ما اینو بررسی کردیم سندش هم درسته، شما بی جهت اومدی روی سند این خط شکرد. در حال این وضعیتی که هست، حالا ببینید قربت از زهرا چیه. در کتابهای عامه احادیث بسیار 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 اندک رسد به از زهرا نقل میکنن، نخواستن جایگاه بیبی خود رو نشون بده، جایگاه بیبی رو نشون بده. اما در مقابل نگاه میکنید که از کسانی که قابل مقایسه نیستن، بلکه در اون جهت از خانومهایی بودن که اینها در سوره تحریم مورد مذمت واقع شدن، میبینیم بسیار حدیث از نبی اکرم گزارش شده. اینها سانسور کردن حقایق هستش. من اینجا خودم یک کتابی دارم 25 جلد موسوعت الکبرا عن فاطمه الزهرا، 25 جلد مال آقای اسماعیل انصاری زنجانی خویی، تمام روایات از زهرا، سیره حضرت زهرا و متن حضرت زهرا در ارتباط با دیگری در 25 جلد آورده. اما چرا باید که بعضی، ببینین قربت اینه که فرمودن بعضی در روایات تفسیری یک حدیث از حضرت زهرا آوردن، چند صد حدیث از کسانی آوردن که قابل مقایسه نیستن، اما یک حدیث از حضرت زهرا آوردن. این نشون میده که آقا بالاخره کاملا روشن بوده که حضرت زهرا زاویه داشته با اون افراد، یا این بر باید میبودن یا این بر. گفتن اگر حضرت زهرا رو بولد بکنیم، پررنگ بکنیم، نمیتونیم در ارتباط با خلفامون رو قبول بکنیم، اینا رو مقدس بدانیم. پس چه کار میکنیم؟ میایم تا میتونیم سانسور میکنیم، کم میکنیم، محو میکنیم فضایل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، بعد از اون بر فضایل رو جعل میکنیم، یا مقام نبی اکرم و امیر المؤمنین ها رو پایین میاریم تا بتونیم بالاخره یک جور کفریت و سنخیت با اون سه خلیفه بتونیم درست بکنیم. خب بالاخره زیبایی این مجالس همینی که آخرش، حالا چه روز شهادت باشه چه حتی روز شادی باشه، توسل همیشه هستش. توسل صاحب عزا وجود نازنین حجت ابن الحسن المهدی آقای زمان، مشخصه که مادرشونه، مجلس مجلس مادرشونه، کسی که عرض بعد زهرا بکنه این قطعا مورد عنایت خاصه، ولی از حجت الله العظم قرار میگیره. حالا به این ترتیب که کارو پیش ببریم، توسلی اول به امام زمان، بعد ان شاء الله فقط در حد اشاره، در حد اشاره روزی از زهرا و سام دالی ها رو داشته باشیم و تا